أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوشنبه 29/1401 16 رمضان 14/43 18 آوریل 2022 درس 117 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر روش احتجاج به تنقیح مناد در تکلیف مرکب هماهنگی سازمانی مسئلتون روش احتجاج به قاعده تنقیح مناد در استنباط احکام تکلیف سازمانی هماهنگی چیست بیان مسئله بریم تو نجا. با تشکر از آقایان سعید افتخاری پور، آقای سید اصغر حسینی، آقای رسول نکوی، آقای ایراندوس، آقای ابراهیمی، آقای توحید لنکرانی و آقای منتشلو که سحرخیزی کردند و از برکت سحر و بین طلوعین استفاده بردند و ازشون صمیمانه سپاسگزاریم. و همچنین میریم نجاح که در اونجا آقای حسینی و استاد خیراندیش و آقای امینی اصل حضور دارند. دوستان این حضور غیاب ها رو آقای اکبرزاده یادداشت میکنند که 4 تاست: حضوری، آنلاین اسکای روم، آنلاین آداب کانکت یعنی نجا، و آفلاین. دیگه ما 5 نداریم. از دوستانی که آفلاین گوش میدن لطف کنن اسامیشون رو برای آقای اکبرزاده ارسال کنن که به اصطلاح یادداشت بشه و ما بتونیم استفاده کافی و وافی رو ببریم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. آقای احمدی ما امروز این تصویر مانیتور نیست، نمیدونم چه اشکال کنیم. میخواد جا به جاش کنیم نه؟ یعنی اونو بیاریم این بر شاید محمد بتونه درست کنیم. نه اگه بخواید استفاده کنید اینو ببریم اون برای مایکی رو بیاریم.
اشکال
نداره، چشم ما وصل کردم. نه اون وصل کردم
از این زیر رفته آخه بایی سندلی.
خب بیان مسئله این شد که معلوم شد که عرفیات خاصه، روشها و قواعد هماهنگی و وظائف و شرایط هماهنگی سازمانی رو تبیین میکنند و عرفیاتی که با شرایط 4 حجیت مییابند، کما اینکه در این مباحث اینگونه شد و از سوی دیگر با تنقیح مناد از نصوص معتبره احکام وضعی و تکلیفی شرعی رو بر موضوعات مدیریتی و سازمانی که حاوی مناطات منقه هستند این بار می شوند با الغاء خصوصیتی که از آن موضوعات می شوند. لذا از 2 موضوعات و مسائل مدیریتی من جمله هماهنگی هم احکام شرعی خود رو میابند و هم شرایط و اجزای هماهنگی عرفی خاصه مورد احصا و استقصا قرار گرفتند و هم ما حواسم اصلا پرت شد.
نمیشه؟ نه
نمیشه
جوری.
خیلی خواله دیگه از روی همون چیز موبایل ها نگاه میکنم.
باشه
بعد ما اینو وصلش کنیم. این رو فکر کنم صندلی بهش گیر کرده افتاده
احتمال.
دست شما درد نکنه.
خواهش می‌کنم.
یعنی از یک سو موضوعات و مسائل مدیریتی من جمله هماهنگی، هم احکام شرعی خود رو میابند و هم شرایط و اجزای فعل مرکب هماهنگی، سازمانی، شرعیت و حجیت میابند. فقه الاداره از این جهت دارای غنا و اتقان مناسب خواهد شد بدون آنکه به قیاس و استحسان آلوده بشه. و چون در نیمه اول این سال تحصیلی اجزا و شرایط هماهنگی عرفی خاصه مورد احصا و استقصا قرار گرفتند و استقراء گشتند و از طریق صحیح حجیت شرعیه پیدا کردند، در نیمه دوم این سال به قاعده تنقیح منات به نحو مفصل همت شد و شرایط حجیت تنقیح منات صحیح مشخص کردید. بر اساس آن به نمونهایی از تنقیح منات صحیح هماهنگی با فحول از فقها هماهنگ با فحول از فقها پرداخته شد و برای خلل برای جبران خلل هماهنگی هم در ویرایش نشده با تنقیح منات از وجوب سجده سهو به ویژگی های مانند فوریت، سنخیت، ارغام و چند نقطه برای مدیریت خطا دست یافتیم و به کمک آن احکام مدیریتی فعل هماهنگی مورد استنباط و تبیین قرار گرفت. و اکنون به چند نمونه دیگر از کارکرد مدیریتی تنقیح منات صحیح اشاره می‌کنیم. خب این مقدمه مال بحث‌های قبلی روندی بود که ما به عرف خاص مدیریت احترام می‌ذاریم، بلکه راهی برای شرعی شدن اونها داشتیم و از این دیگر سو نصوصی که مدیریتی نیستن ظاهرن ولی مناطاتی در موضوعاتشون نهفته که احکام به خاطر اون مناطات بر اون موضوعات بار میشه و اون موضوعات خصوصیتی ندارن و ما میتونیم موضوعات مدیریتی رو هم که حاوی اون مناط هستند رو از اون احکام اون موضوعات منصوص بهرمند کنیم. حالا یه نمونه از برای مزید اتقان و تسلط دوستان بر تنقیح منات تمرینی بشه. یه مورد دیگه هم اشاره میکنیم، مورد شهیدینه، شهید اول و ثانی. شهید ثانی در ذیل سخنی از شهید اول در بحث لباس نمازگزار میگوید و یجب کون و ساتر طاهرن و افیه چند تا نقطه النجاست المربیه لسبی ذات ثوب الواحد، ذات الثوب الواحد، واجب از طاهر بودن ساتر و نجاست لباس زنی که مربیه کودک و دارای یک لباس باشد بخشوده شده. می نویسد و الحق بها المربی و بهل ولد المتعدد. در اینجا لباس نمازگزار طبیعتاً باید پاک باشه، ولی یه استثنایی داره، زنی که بچه شیرخواری رو مثلا باید تربیت کنه یا بچه کوچکی رو باید تربیت کنه که اون این خانم یه لباس هم بیشتر نداره، فرزن. خب حالا اگه بخواد این لباس هی بشوره هی پاک کنه، هی بشوره هی به اصطلاح پاک بشه، دوباره نجس بشه. حالا فرض اینه که این بچه دائما عملیات انجام میده دیگه مثلا، و لباس مربیه خودش رو چیز میکنه، نجس میکنه، اینم دائما باید به اون بچه باشه. حالا قدیما چجور بچه ها بودن؟ بعد میگن این خانم تک فرزندم هست، تک لباسم هست. این لباسش که نجس میشه ممکنه که بگیم دیگه نیازی نیست لباسش پاک بشه، روز یک بار بشوره کافیه، حکمش اینه. یعنی در روز یک بار این تک لباسشو بشوره، بعد که شست پوشید رفت نماز بخونه، باز مثلا نجس میشه، نجس شده دوباره، دوبار نیاز نیست بشوره، سه بار نیاز نیست بشوره. این یک نوع تسهیل هست برای این خانم همچین کاری بکنه. خب اینجا یه خانم با یه لباس با یک کودک و بحث نجاست لباسشه و طهارت رو نمیتونه به طور کامل تحصیل کنه. شهید ثانی میگن که ملحق میشه به این مربیه، مربی این اختصاصی به خانم نداره، آقای پرستارم، آقای مربی هم که این بچه رو بزرگ میکنه. مثلا الان میگن اینجوری شده دیگه، خانوم ها میرن سر کار، نه آقای این چکار میکنن؟ بچه رو شیر میدن یا بچه رو میشورن یا غذا میدن. الان جا به جا شده. حالا نمیشه گفت چون اون خانم بود لباسش اگه نجس میشد معفو بود، ولی این آقا که همون نقش رو داره و همون تربیت رو داره، مثلا فرض کنید که او دیگه این عفو رو مثلا نداره، میگه نه، از زن مربی الغای خصوصیت میکنیم، میگیم مربی هم شامل هست. از اون طرف یک فرزند رو هم الغای خصوصیت میکنیم، میگیم که اگه دوتام بود ستام بود چه بسا به طریق اولا. پس نباید به ظاهر روایت جمود کرد، اون یکی گفت میگیم چند تارم شامل میشه، اون گفت زن میگیم مردم شامل میشه. این الغای خصوصیت مقدمه میشه برای تنقیح منات، و اون تنقیح منات ابتیشون نگفته که عسر و حرج هست. مقصود وی این است که آنچه منسوس است بخشوده بودن نجاست لباس زنی است که عهده‌دار پرورش یک فرزنده، ولی میتوان به کمک الغای خصوصیت مردی که عهده‌دار همین کار است را نیز مشمول حکم مزبور دانست. این چند راحت رو باید دست میبرن، چون قطع دارن که زن خصوصیتی نداره، قطع دارن که یک فرزندم با چند فرزند فرق نداره.
اصل حکمش چیه؟ اصل حکمش اینه که
عفوه،
نه زن که بچه رو نگرم داره یا بسش نگست باشه نماز خونش کن نداره،
با در روز یک بار بشوره کافیه. مثلا فرض کنیم میخواد بخوابه یا میخواد صبح زود میشوره، دیگه این لباس پرستاری رو میپوشه. مثلا این مهد کودک ها، مثلا این شیرخارگاه، به خاطر اون یک بار، شاید اون یک بار این یک کم پرهیزم بکنه خیلی نجس نشه، ولی خب هایی باید پوشک در بیاره، بعد کارهای
دیگه اگر یقین داشته باشه بازم یه بار کافیه.
کافیه بله. خب این حکم دست بردن توش، گفتن مربیه خصوصیت نداره، چون راحت دست میبرن تو روایت، و یک فرزند هم. خب چرا این جرأت رو پیدا میکنن فقها ها؟ برای اینکه میگن که خب این خصوصیتی نداره، الغاء خصوصیت. مثل اینکه میگن اگه مردی بین 3 و 4 شک کرد، میگه زنی هم شک کرد همینطوره. ولی خب این الغاء خصوصیته. منات چی بود که تنقیح میشه و حکم مربیه به مربی تعمیم پیدا میکنه؟ حکم تک فرزند به چند فرزند تسری پیدا میکنه. اون منات رو نگفته. در این حکم وجود چندین کودک تفاوتی با وجود یک کودک نداره. نص مورد نظر در این بحث روایتی است از ابی حفص که در آن آمده ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن امرأة لیس لها الا قمیص واحد و لها مولود یبول علیها کیف تصنع؟ قال تغسل القمیص فی الیوم مره. این یه روایتی است که کاملا اگه بخوام جمود کنیم بر ظاهره، یعنی بترسیم از قیاس و بترسیم از تحریفات، مثلا بگیم نه فقط خانومی اگه اینجور شد، خب این به ما میگه خب چه فرقی هست بین خانوم و آقا؟ خب هر دو که مربی هستن، هر دو هم که در معرض این بول هستند، نجاست هستند، یک لباس هم مثلا فرض کنید بیشتر ندارن. خب این تمام میشه. بعد ما اینجا گفتیم که عقول ذیل این کلام شهیدین، میگیم در اینجا اول الغاء خصوصیت از زن و مولود واحد میشود، بعد حکم تکلیفی وجوب یک بار غسل قمیص در روز و حکم وضعی عفو از نجاست لباس در نماز به مربی مرد و مربی زن و مرد دارای فرزند متعدد نیز تعمیم می‌یابد، زیرا منات قطعی عدم عسر و حرج است. حالا اینجا اشاره نکرد، چون اینا دارن مثال برای تنقیح منات میزنن، این که مثال تنقیح منات نشد، که این مثال الغاء خصوصیته. اما خوندیم که تو شرایط هفتگانه تنقیح منات شرط دوم این بود که قبل از تنقیح منات یه الغاء خصوصیتی بشه، بعد تنقیح منات میشه. اینا یکی نیستن، ولی ظاهرا تو این روایت شهیدین فقط الغاء خصوصیت کردند، مناطی رو تنقیح نکردن و حکمی رو بر اساس این منات به سایر موضوعات تعمیم ندادن. در اینجا اول القاء خصوصیت از زن و مولود واحد میشه، بعد حکم تکلیفی و وضعی تعمیم میابد. مناطش چیه؟ اینکه عسر و حرج منفیه، یعنی نفی شده. لا حرج، لا عسر، لا یرید بکم العسر. ما جعل، ما جعل الله من حرج، مثلا فیه من حرج، که در همه موارد مذکوره ساریست. منات اونیه که تو شکم موضوعات، تو رحم موضوعات مخفیه، اصل با اوست، او حکم رو به خودش جذب میکنه، او باعث میشه حکم میاد روی این موضوع. موضوع اینجا یه قالب هست و یک واسط هست. اون چه که اصله عسر و حرجه. حال در فعل هماهنگی نیز بحث عفو مبتنی بر عسر و حرج یک منات میشه. مثلا اگر فاعل هماهنگی بعضی از شرایط را اگر بخواهد مراعات کند دچار عسر و حرج می شود، از تحصیل کامل آن شرط مثلا بگیم معاف می شه، زیرا در مسئله فوق منات اصلی لزوم عسر و حرج در تحصیل کامل یک شرطه. یعنی اگه به این آقا، به این خانم بگیم هی لباس عوض کن، هی بشور، بعد نماز بخون، این سخته. و ما جعل، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین سهله هست، دین سمحه هست، با وجود اینکه ما میدونیم این لباسش نجسه، ولی میگیم با همین لباس نجس نجس بخون و ازت قبوله. مثل مسلوس، مبتون، کسانی که قوه ماسکهشون تضعیف شده، خب اونا مثلا گاهی مرتب از اونا ادرار میاد، مرتب ازشون مدفوع میاد، نه فرض معذرت، خب اینا پوشک میذارن، پارچه میذارن، پاک میکنن، میشورن، دوباره میاد. اینجور که شد اینا دیگه معاف میشن، میگن بالاخره یه بار بشورید، دوبار بشورید، معاف میشن. این مناطش چیست؟ این که لا یریدو بکم العسر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. هر جا ما شرطی مثل طهارت، اونجا شرط طهارت لازم و تحصیله ولی قابل و تحصیل نیست. چرا لازم و تحصیله؟ چون شرطیست مطلق. چرا قابل تحصیل نیست؟ چون دچار عسر و حرج میشید. بنابراین هرچی لازم و تحصیل شد باید ممکن و تحصیل هم باشه. این منات اینه. این شرط طهارت بوده، این خانوم باید شرط طهارت رو مراعات میکرده که نمیتونه مراعات کنه، و خب ازش نماز که ساقط نمیشه، نمازش هم دیگه صحیحه و قضا نداره، با اینکه طهارت شرط صحت نمازه، ولی طهارت شرطیست که قابل امکان باشه، بشه انجامش داد. لذا این منات تو بحث ما از این روایت وقتی میبینیم که یک، خب اینم مثل یک کارمنده دیگه نیست، یه خانم یا آقا رسایی کرده، این خانم آقا بلاخره یه نوع کارمنده استخدام شدن، حالا اون مربی است، اون مربی است، بیارمش توی سازمانی مثل مهد کودک، شیرخوارگاه، و کارمندانی هستن. حالا ما میگیم که شرط مهمی مثل طهارت یه جا معفوه، تحصیلش معفوه، همطور که شهیدین نیمدن جمود کنن بگن حتما خانوم باشه، حتما یه فرزند باشه، بلکه میتونه آقام باشه، چند فرزندم باشه، مناطشو تصریح نکردن. ما مناطشو تنقیح میکنیم، میگیم که به خاطر اسره حرجه. خب بعد که اینجوری شد، تحصیل طهارت کامل یا تحصیل کامل طهارت میشه شرط، شرطش هم لازم التحصیله که بر مبنای این منات، کدوم منات؟ عدم عسر و حرج مشمول عفو میشه. معمولا میگن که عسر و حرج منفیه، منفیه یه نفی شده توسط شارع، لا عسر و لا حرج. بعد حد اقل تحصیل شرط از او قبول میشه. در فعل هماهنگی هم همین گونه است که دارای 9 شرطه. ما قبلا خوندیم تو نیمه اول سال که 9 شرطه. خب یکی از شرایط اینجا طهارته، اونجا آماده سازی واحدها برای هماهنگی است. لازم و تحصیل هم هست، ما باید آماده شون کنیم، ما که معاون هماهنگی هست. و اینجا ممکنه مشمول عفو در تحصیل بعضی از شرایط مستلزم و عسر و حرج بشه. مثلا اگه در آماده سازی واحدها برای هماهنگ شدن دچار عسر و حرج میشه. چرا؟ به علت کثرت واحدها، مثلا واحدها بسیار بیشمارن، جای پراکنده هستن، تو شهرهای مختلفی هستن، پراکندگی دارن، فراوانی دارن، و کاهش انگیزه آنها، خود واحدها انگیزه ندارن به علت کمبود بودجه جاری که تأمین آن از عهده فاعل هماهنگی خارجه. بالاخره حقوقشون رو دیر میدن، حقوقشون رو ادا نمیکنن و پست هاشون رو تحویل و تحول نمیکنن، یه مقدار انگیزه هاشون کم شده. هر کاری میکنه اینا رو آماده کنه که هماهنگ بشن با هم، نمیشن. خب اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا دو راه داره، یا ترک کنه اصلا، بگه من قهر کنه، بگه من اینا رو آماده نمی کنم برای هماهنگی، هر وقت بودجهشون درست شد، انگیزهشون بالا رفت، من اونا رو هماهنگ می کنم. در این صورت به قدر میسور باید به آماده سازی واحدها بپردازد و میسور را به بهانه معسور ترک نکند. ما یه قاعده دیگه هم داریم، اگه اینجا گفته عسر، لا یرید بکم العسر، یه قاعده دیگه هم هستش که میگه لا یترک علم میسور بالمعسور، اون چه که سخت و در یک تنگنای هست اگر نشه انجامش داد، خب به اندازه میسور انجام میدید. میگن آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. خب اینجوریه. از ما دو تا قاعده داریم، یک قاعده میسور داریم، یک قاعده لا یرید بکم العسر داریم. ما جعل علیکم فی الدین من حرج داریم، میگن عسر و حرج. خب اون قاعده با این قاعده تکمیل میشه. ظاهرا این قاعده میسور حاکم میشه بر قاعده عسر و حرج. یعنی میگه درسته سخته، ولی تا میتونی باید انجام بدی. حتی مثلا مدیران دولت ما ممکنه هی گیر بدن، آقا سخته، شرایط سخته، حقوق کمه، تحریم هست، چی هست، ما امنیت شغلی نداریم، اینا رو بگن. بعد این آقایی که میخواد اینا رو هماهنگ کنه سختش بشه، میگه من دیگه هماهنگ نمی کنم چون اینا هماهنگ پذیر نیستن، هماهنگی پذیر نیستن، چطور بخوایم آمادهشون بکنیم. میگه در حد میسور انجام بدید. لذا در حقیقت منات عدم اراده عسر و حرج توسط شارع در هر تکلیفه، نه فقط نماز، در هر تکلیفی. میگه فی الدین من حرج، اصلا دینو میگه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج.
اکراه هم شبیه فرج حرج هم
حرج هست. آره اونم هست، بزنید اونا بیع اکراهی داریم، معامله اکراهی داریم، اونم برای خودش فازیست که
کس... لا اکراه فی الدین
هستش. یه لا اکراه فی الدین عقیدتی داریم، یه لا اکراه فی الدین عملی احکامی داریم. مثلا بیع مکره، اجاره مکره، عقد مکره، مثلا به زور بیان یه اختیار ازش سلب میکنن، حتی اختیار سلب کنن میشه مجبور. اختیار داره ولی با بیمیلی این کار رو میکنه. اون یه فاز دیگه است، ولی اینجا تو تنگنا اصلا، مثل این که یه کار نشدنی رو ازش میخوان. میگه اینا با انگیزه ندارن، اینا اصلا قابل همه انگیز نیستن. مثل این که 10 تا ساز زن هست نوازنده، اصلا سازشو نمیزنه، میگه من حال ندارم. چرا؟ برای این که پول بهش نمیدن. خب یه هر ارکستری، هر کنسرتی باید پولشو بگیره دفعه بعد بیاد به نوازه.
توقع
میگه که من تا دیگه دفعه بعد دستم اصلا نمیره روش ویلون یا آکاردئون مثلا. این اصلا اینا قابل هماهنگی نیستن. میگه درسته توقعی از شما نیست. از این حدیث خانم و مربیه ما یه روحشو به دست میاریم، مناطشو به دست میاریم، میگیم که آقای هماهنگی شما هم مثل مربیه هستید، اون فرزندان متعدد چیز داشت، شما واحدها متعدد، اون نجس میشد، اینجا به فوش میدن، اینجا اصلا نمیذارن، نمیان سر قرار، نمیان رو صندلیاشون بشینن ساز بزنن. خب آهنگ خراب میشه دیگه. مثلا شما یه ساز کم بشه اون ساز نهایی در نمیاد، این باید نیش باشه، تبلش باشه، دنبکش باشه، چیش باشه، یکیشون، دوتاشون، ستاشون سازشون مشکل پیدا کنه. خب حالا چیکار کنه؟ بگه این چون من دچار عسر و حرج میشم، من این اقدام به هماهنگی نمی کنم. میگه نه، یه قاعده دیگه هم هست، اونم بالا سرت، و اتفاقا اون حاکم بر اینه، یعنی موضوع عسر رو محدود میکنه به جاهایی که عسرش کامله. اصلا غیر ممکنه. ولی اگه یه جاهایی یه فرصتی برای یسر هست، اونجا رو باید انجام بدید.
این منظوره که به قدر میسور هماهنگی کنه. آره؟
بله.
بیشتر ازش انتظار نیست.
نیستش. اصلا میاد میگه که خب شروع کنیم، والا فعلا میذاریم. میگه درسته همه نیستن، ده تاشو هستن، یه جوری مثل مربی که یکی بازیکناش اخراج میشه چیکار میکنه؟ مثلا آرایشو عوض میکنه. اتفاقی که میگفتش که وقتی یه تیم ده نفره میشه خطرناک میشه، یعنی هی انگیزه پیدا میکنه.
پس ضرورت نداره به هماهنگی مطلوب برسیم.
اگر شرایط مطلوب باشه، یعنی اونا باید آمادگی داشته باشه. ما خوندیم تو نیمه اول سال که باید یکی از شرایط آمادگیست. باید تکلیف این چی میشه؟ آماده سازی. مثل این که میگن تکلیف شما طهارته، چه شرط طهارته، تکلیف تطهیره. یعنی شما باید این طهارت رو تحقق بدید، مثل غسل و غسل، مثل توضو و وضو. مثلا طهارت به هر علتی که موجهه معصوره، باید در حد میسور به تحصیل این شرط اقدام کنه. و شهید ثانی این نکته رو گفت. بعضی از معاصرین یه نکته دیگه هم اضافه میکنن، میگن در پیوند با مسئله بالا این پرسش مطرح است که آیا حکم مزبور محدود به نجاستی است که ناشی از ادرار باشه یا شامل نجاست های دیگر نیز میشود. چون ما 11 تا نجاست داریم، از بول تا کافر. بینش مثلا خون هست، غائط هست، خوک هست، سگ هست مثلا. حالا این میاد، آیا فقط ادرار شد لباس نجس میشه یا بچه مثلا دستش خونی شد لباسش خونی شد، یا دائما بینیش خون میاد مثلا؟ خب این خون بند نمیاد، ممکنه این لباس این خانم هی خونی بشه. ادرار که خصوصیت نداره، مدفوع هم هست، بچه مدفوع هم داره. پس ما این که بیایم از ادرار هم از بول هم الغا کنیم، چقدر اینا هی شجاع میشن. مثل دیروز بود آقای بروجردی، هی از تجارت الغا خصوصیت کرد و هر نوع به اصطلاح کاری که تو سفر انجام میشه آخر هی پوستا رو ریخت دور، رفت رسید به مغز. گفت هیچ چیزی خصوصیت نداره تو روایت. معصوم نمیاد روی یه مثال ها توقف کنه. معصوم اگه حکمی صادر میکنه روی موضوعی، به خاطر اون منات داخلت اون موضوعه. ما باید اونو کشف کنیم. کشفش کردیم، این حکم به خاطر اون منات رو 100 تا موضوع دیگه میره بار میشه. حالا توی موضوعات معاملی باشه، تو موضوعات عبادی باشه، تو موضوعات مدیریتی باشه. این که ما بیان بگیم این قیاسه نیست، ما تعبیر الان اینا
حکمت الاحکام
هیچ. چند مثلا تو بخش اول گفتن که از جنسیت خصوصیت نداره و عدد خصوصیت نداره، اینجا دیگه اصلا میگن خود چیز خصوصیت نداره، بول. چون گفته بود یبول، ممکنه بگی یبول، نه مثلا فرض کنید یقوت مثلا، غایت مثلا. ما میخواییم از این جسارت شهیدین استفاده کنیم یا دیگران، که این یه چیزیست که مبتلاست، همه دارن بهش میپردازن، چون معصوم غائبه و معصوم حدیث کم صادر کرده و ما فقها در دوران غیبت میخواییم حکم صادر کنیم، هی مسئله درست میشه، هی سوژه درست میشه. ما باید از این روایات در بیاریم. روایات هم از طریق مناطات قطعیه و در مثل قابل تعمیم میشن احکامش، یا اصلا شامل میشه. میتوان پرسید حکم تازه بدن فقط یا لباس، مثلا ساتر یا خود مستور هم همینطور، یعنی لباس چیز بدن، بدنش که چیز شد چی؟ وقتی لباس خیس شد بدنم خیس میشه، خب اون چی؟ ببینید هی دارن لقای خصوصیت میکنن، میگه لباسش، میگه نه لباس که گفته، که گفته قمیص، که چی؟ هر چیزی که با طاهر باشه، کفش مثلا میگن این عرقچین نیاز نیست، جوراب نیاز نیست، ولی چی نیازه؟ لباس های اصلی. بعد شهید ثانی خیلی جرأت میکنه، ولی شهید ثانی یه مقدار اینجا محدود میشه، میگه که شهید اول شجاعتر بوده، یعنی قلم رو باز کرد، شهید ثانی محدود کرد. میگه یشترت نجاستهو به بولهی خاصه، نجاست این قمیص مشروط به بول کودک تنها، فلا یعفا عن غیره، دیگه اگر غیر بول خون او چیز شد، دیگه لباسش خونی شد، نه، کما لا یعفا عن نجاست البدن. این شهید ثانی کوتاه اومد، ولی شهید اول جالبه که هر دو هم شهیدن. اما تقیید بالبول فهو مورد نس، میگه چون نس گفته یبول، معلوم میشه تو بول یه خصوصیتی. اصلا دیدید شرایط تنقیه منات میگفتن شرط سوم چی بود؟ که نس موضوع ظهور در اختصاص نداشته باشه. این واقعا بول اینجا ظهور در اختصاص نداره، ولی شهید ثانی میگه ظهور در اختصاص داره. بعد ایشون میگه لیکن المصنف، مصنف این شهید اول، اطلق نجاست فی کتبهی کلها، درود بر شهید اول، میگن در عرض 7 روز لمعه رو نوشت تو زندان، 7 روز. بعد ایشون هم در عرض مثلا 1 سال 2 سال این رو شرحش کرد، شد شرح لمعه. خود لمعه متن شرحش میشه روزه، روزه البهیه فی شرح لمعه دمشقیه. حالا این البته ممکنه توی کتاب دیگه باشه، مثلا دروس باشه، چون شهید اول دروس داره، ذکرا داره، و شهید ثانی نوعا کتابای ایشون رو میاد شرح میکنه. معروفترینش لمعه است که تو حوزه مونده، هنو هیچکی جرأت نمیکنه لمعه رو و روزه رو از این حوزه های علمی برداره. الان 400 خیلی سال هست، الان 500 سال
شهید ثانی در حوزه تدریس میشه،
تو حوزه خارجی، تو حوزه داخلی هنوز نه. ما البته اصولی که داریم خارج اصول اون حلقه ثالثه هستش، ولی نکنی شهید اول اطلق النجاسه فی کتب کلها، چه لمعه چه دروس چه ذکرا. اطلقه یعنی چی؟ گفته چه بدن، چه بدنی، چه قمیصی، چه بولی، چه غیر بولی، مدفوعی، چه خونی، دمی، هر نجاستی رو گفته که از این خانم معفوه. یعنی این خانم نیاز نیست طهارت رو تحصیل کنه، اگرم میخواد تحصیل کنه به قدر میسور، اونم روزی یه بار باشه. حالا ببینید بین شهیدین اختلاف افتاد. شهید ثانی میگه که بول خصوصیت داره، قمیص هم خصوصیت داره. شهید اول میگه نه اون خصوصیت داره نه این خصوصیت داره. هر نجاستی که بر این خانم، چه به لباسش، چه به بدنش، حتی چه به موهاش مثلا فرض کنید، عارض شد نسبت به این بچه، این یه روز لباسش شسته باشه، یه روز بدنش شسته باشه، کافیه. شرط و حکم مزبور این است که لباس تنها به وسیله ادرار نجس شده باشد. شهید ثانی میگه غیر از اون مورد بخشش نیست. میگه چرا فقها اختلاف فتوا دارن؟ خب خاطر همین. الان شهید دوتاشون یه روایت میبینن، ولی اون اطلاق میبینه، اون اختصاص میبینه. دوتاشون هم شمال فقها دارن، اتفاقا همشهری هم تقریبا هستن، همه شما لبنان هن. حتی شهید اول میان مکی است، ولی ما رفتیم جزین، یه سفری رفتیم لبنان، اونجا مرقدش رو دیدیم. شهید اول مثلا. شهید ثانی که اصلا میگن بدنش اصلا انداخن تو دجله و بعد چیو حالا تو قسطنطنیه کجا کجا یادم نیست کجا دفن شد نشد. دو تا شهید بودن دیگه. این پس ما باید یه جسارتی پیدا کنیم وقتی می‌بینیم که دو تا شهید که دو تا استوانه لایتغیر تو حوزه علمی هستن، یکیشون میاد میگه که اینجا نجاست مطلقه، اونم نه فقط توی کتابش، تو تمام کتاباش، معلوم میشه فتواش هم عوض نشده. در نه، ولی شهید اول در همه کتابهاش نجاست را به گونه مطلق بیان کرده. به نظر میرسد اطلاق و گسترش در فتوای شهید اول مبتنی بر چیزی جز تنقیح منات نیست. که حالا تنقیح منات نگفت اینجا. تنقیح منات اینه که اگه چرا اون خانم معفوه یا معفوه است؟ چرا؟ چون خدا نمیخواد سخت بگیره. خب اگه نخواد سخت بگیره، خب تو غیر ادرار هم همین میشه، تو میکم همین میشه. بعد ما دیگه میگیم که حق با شهید اوله فعلا، زیرا منات قطعی و اصلی عفو عدم الزام و عسر و حرج است که از اراده تشریعی شارع خارجه. گفته لا یورید و بکم الاسر، این اراده تشریعیه نه اراده تکوینی. میگن فقه نمادی از اراده تشریعی خداست، کلام و اینا اراده های تکوینی خدا رو بررسی میکنن. لکن یورید بکم الاسر، یورید اراده میکنه. لذا مواردی مثل ادرار و بدن و لباس و زن و مرد، ما گفتیم تماما خصوصیتی ندارن. بعد ما اصلا رفتیم بالاتر، گفتیم حتی نجاست و طهارت هم خصوصیت ندارن، بلکه شرط، تحصیل شرط لازم و تحصیل که طهارت یک مصداق از شرایط لازم و تحصیله برای تصحیح تکلیف باید مستلزم اسر و حرج نشود و به میسور بسنده شود. خب اگه ما آمدیم اینجوری گفتیم وارد مدیریت میشیم، میگیم هماهنگی تکلیفون دار، مثل نماز داره شرایطی است، شرایطش برای صحتشن، اگه یکی از شرایط سخت شد اون شرایط میگه عفوی توش میاد. خب ما چرا اینو میگیم؟ چون میگیم که نجاست یک مثال برای شرط، شرط لازم و تحصیل. این که ما این طول میدیم برای این که ببینیم مثلا خود این فهول و بزرگانم همین جورن، هی باز میکنن قلم رو را. آقای بروجردی که خیلی شجاعتر از همه بود. چرا؟ برای این که اینا هرچی به عصر جدید میاد، نه این عصر جدید تلویزیون،
یک دفعه نگم شما بدعت گذاشتیم،
بدعت گذاشتیم، نه اصلا به یه مسائلی میخورن که اون موقع نبوده، ولی معصوم میدونست یه فقهایی هستن اهل قیاس نیستن، ولی منات رو میفهمن، شم فقاهتی دارن، قطعا هم میفهمن، نه ظنن که بشه قیاس. حالا انصافت ببینید، حالا اینجا من نوشتم نتیجه که دیگه هفت شد، معلوم میشود که با تنقیح منات از موضوعات منسوس در هر تکلیف میتوان احکام وضعی و تکلیفی آن موضوعات را به موضوعات مدیریتی واجد آن منات تعمیم داد. هر شرط، اینجوری میگیم، میگیم هر شرطی که لازم و تحصیل است، اینجوری اگر دوچار عسر شد تحققش چیکار میکنیم؟ به حد میسور انجام میدیم. و این روایت اینو میخواد بگه، فقط باید با اون منات قطع پیدا بشه که در مسئله مورد نظر شهیدین چنین اتفاقی افتاد، والله العالم، که بحث ما تمام شد. بوده یک ساعت هم طول کشید. حالا اگه نکته خاصی سروران گرامی دارن ما بهرمند میشیم و استفاده میکنیم. حالا ما این بند زده هم دیره مشغول استراحت هم و ماه رمضون رو سعی میکنیم یه در محدودش بکنیم. از فرمای شما که خیلی بهرمند میشیم، بازم استفاده کنیم مثل همیشه.
جلسه
شورای
راهبردی نیست که؟
چرا؟
هست بس میاد.
آقا شما دیگه همه این کسی
امی کردی، من پیام دادم حضوری گفتم،
گفتی میسور باید اگه معصور بود باید میسور
اطلاع امی کردی، من به دبیر شورا گفتم ایشون اطلاع بدن، حالا به من نفرستاده که دعوت به من که باشم یا نباشم، ولی احتمالا چون حضور داشتم به من نگفته، به بقیه اطلاع داده.
حالا الان ازشون سوال کنید، بگید ما منتظریم.
چشم،
با من همه این کنید.
صبح که نماز تشریف آوردن، نماز جماعت رو من فرادو خوندم که زود
برسه. برسه. پس اگه الان بگید، بگید ما منتظر آقایین هست.
اینو بفرستم، حاضرین بفرستم.
خب در خدمت جای احمدی هستیم. نکات خیلی خوبی شما همیشه میگید.
سلام.
استفاده میکنید.
من دو چیز به ذهنم رسید، دو چیز در مورد روش، یه چیز در مورد نتیجه‌ای که از این موضوع گرفته شده است.
بله.
از لحاظ نتیجه اول برم، بحث عسر مطرح شد و عفو در عسر، عسر و حرج، نتیجه نهایی شما این بود که فاعل هماهنگی اگر نتوانست از یه حد بیشتر هماهنگی رو انجام دهد، در حد میسور انجام داد، ماورقیش رفع تکلیف می شود. این یه نتیجه میشه از این بحث گرفت. یه نتیجه دیگه که میشه بحث گرفت این بود اینه که فاعل هماهنگی در ارتباط با کارکنان باید یه سبکی از هماهنگی رو ایجاد کنه که نه عسر و حرج و نه اکراه ایجاد بشه. فرض کنیم امسال سال دانشمونیانه، میخواییم طور دانشمونیان رو مدیریت کنیم. یکی اینه که بگیم اون مسئولان هماهنگی تا حدی که تونستن اجرا کنن، مثل سال قبل که اجرا نکردن، کافیه. این یه برداشته. یه برداشت دیگه اینه که مسئولان هماهنگی آنقدر تحقیق کنن اون فرایندهای روانی انسان رو خوب بشناسن که با هم که اصل مدیریت رفع تکلیف نیست. اصل مدیریت و رهبری ایجاد یه انگیزشه که استعدادهای دیگه اتوماتیک روشن میشه. وقتی روشن میشه دیگه اون عسر و حرج نیست. حالا اینجا یه بحث دیگه میشه که اگه ما بگیم فاعل هماهنگی از یه حد بیشتر نتونست تکلیف ازش برداشته میشه به اندازه وسعش، حالا اینجا مسئله خیلی مهمی در کشور ما مطرح میشه. کسانی که در واقع مدیران رو انتخاب میکنن باید یه ظرفیت شناسیشون درست باشه که اگر اونها انسانای با ظرفیت رو بذارن که اونها در حد ظرفیتشون کار کنن، بالاخره به سمت اون مطلوب ها بریم. یعنی هی از مطلوب ها عقب نشینی نکنیم. من حالا این نظرم اینه که از این بحث الغای خصوصیت ما میتونیم دو برداشت کنیم. یه برداشت به نفع هماهنگ کننده که اگه میسور انجام داد کافیه، یه برداشت به نفع روش هماهنگی. اگه بخوایم به نفع روش هماهنگی برداشت کنیم، به ما میگه که شما باید آنقدر انسانشناسیتون رو قوی کنیم که یه جوری اون ظرفیت های مثلا اون بچه، اون کارکن، اون رو فعال کنی که اون اصلا احساس حرج نکنه با انگیزه و با شوق و با این با مثلا توان خودش بره جلو. که این دو تا سبک مدیریت متفاوت رو میتونیم. حالا این تو نتیجه بود. توی روش دو تا سوال به ذهن من رسید. یکی اشکالی که آیت الله حائری شیرازی هم در اینکه چرا ما مسئله مدیریت باکراوی رو نتونستیم حل کنیم یه جو مطرح کردن.
مدیریت چی رو؟
مثلا مدیریت بانک رو هنوز نتونستیم روی بودنش رو حل کنیم. ایشون یکی از بحث های مطرح کردن این بود که کسانی که این همه دارن تو فقه کار میکنن، نتایج خوبی هم رسیدن، اینا هنوز تو باغ بانکداری نرفتن. حداقل باید یک 5-6 سالی وارد عمل بشن. که حضرت علی علیه السلام یک در روش شناسی باز یک صحبتی دارن و اون اینه که علم رو با عمل و تجربه یاد بگیر. هرچند برای آموزش علم یه صحبتی هم اون صحبت علیه السلام دارن و اون اینه که نور و یعصفان رو فی قلب مهیشا یه بحثی هم خدا دارن که اتقال رو یعلم کن مولا. اینا چند روشه. اما تو چیز عملیاتی ظاهرا تاکید حضرت علی علیه السلام اینه که درست شمع فقاعت خوبه، اما اون تجربه مثلا انسان موفق، مدیران موفق وارد عمل میشن به یک تجربه، یک نفس دیگه میره درشون شکل میگیره. که حالا به نظر میرسه بهتر اگر اون کسانی که شمع فقاعت دارن و این سبک شما که سبک خیلی هم خوبیه که جمود نکنیم، اما این نیاز داره با تعامل داشته باشه با اون تجربه. چون خیلی به عالم های زیادی داریم، اما اون روح تجربه، اون روحیه کارآفرینی، اون روحیهی که انواع مهارت رو زیر بارش بیاره ممکن بسن. این حالا این بحث تو روش اولین سوالم. سوال دومم شاید یکم بحث انتزاعی باشه. خب عملیاتی بیه معنی نباشه. سوالش اینه که درسته شما مثلا شهید اول رو تحسین کردیم به علت تعمیم بیشتر، آیا و از منظر شما این تعمیم هم که داد اون شرطهای القا خصوصیت و تعمیم منات رو هم برآورده می کنن. اما آنقدر این دایره رو شما مزدودتونی که بازه که میشه همونطور ادامه تعمیم منات داد، خب من گفتم آیا هم از خودم هست آیا حدی هم دارد که امام زمان نگه شما بریم گستاخی میکنیم و بدعت بذاریم، خب ما ممکنه اسمش رو بذاریم شجاعت، خب ولی نمیدونیم که مثلا شاید مثلا امامزمان از اون بالا بگن این یه چیزیه، آیا حدی هم دارد یا نه؟ این بالاخره هر چیز محدود رو از اطلاع اسلام فرمود که یک حدی باید یک مرزی باید داشته باشه، نشانه اون مرز داشته باشه و تموم میشه یه جا.
بالا از این آخر که شروع کنیم، خب اینجا یه حدی داره، مثلا میگیم که اینجا شرط مثلا هست، خود شرط
همین هفت تا چند تا شرطی
گفتیم برای الهام، نه مثلا میگیم طهارت و نجاست اینا شرطن برای عبادت،
در حکم خاص منظورم نبود، خود در کل روش،
در کل بلکه هر چیزی منات هم وقتی میره زیر خاکی بلکه هر چیز در میاد دیگه، اون کوزهی که در میاد، سکهی که در میاد، بلکه اون حده، نه اینکه آدم بره همینجوری یه در پیکر
نه نه، اگر اون منات رو در بیاره هر چقدر تعمیم بده اشکال نداره،
نداره. مثلا شما میاد میگید که این نجاست عفو شده، برگردانش چیه؟ یعنی طهارت که شرط تحصیلش به طور کامل برای شرایط عسر نیاز نیست، برای شرایط یسر مثلا لزوم تحصیل کامل میخواد. خب اینو اگه ما نیایم بگیم نجاست دارن، بگیم شرط بوده. حالا اینجا یک مثال شرط طهارت، شرط لازم و تحصیل، مثال های دیگه هم داریم، مثلا شرط استقبال، مثلا کسی که میخواد نماز بخونه استقبال داشته باشه، مثلا حالا یه تو زندانه یا فرض کنید یه شکنجهگری بالا سرشه چی هست، نمیتونه خوب وایسه، میگه تا اونجا که میتونی بکن، مثلا اگه به چهار طرف نماز میخونن مثلا فرزن، یعنی ما اگه بیایم بگیم که این معصوم داره میگه که هر کس شرطی از یک عبادت رو نتونست براش معصور بود، این دیگه در همین حده دیگه، ما نمیتونیم بگیم جز هم همینطور مثلا، ما فعلا میگیم شرط و میایم این رو بار میکنیم روی اون، از این حدیث البته ممکنه یه حدیث دیگه بیاد رو اون رو جز تکیه کنه مثلا. حالا به قول شما این کسی جسارت بیشتری داشته باشه از شرط هم میره تو جز.
یه مثال بخوام بزنم، داعش از حکم اکرمیته در شرایط اوز هی تبقیه مناد کرد تا رسید به جهاد نکاح.
اون اون اصل مثلا چرا میخوام بیان حد باید داشته باشه، اون استراره، باز استرار یه ظرفی است در مقابل اختیار،
یعنی میگه اون فهمیدن اشتباه بود، خب نتیجهشون اشتباه بود، ولی اگر یه روش باشه، ما یه الگوریتم یه روش داریم، اون روش رو اجرا
میکنه، یعنی افراط و تفریط خوب نیست. تفریط یعنی اینکه جمود کنیم، افراد یعنی اینکه بیدر بکر بشه.
خب اون نشانه یک شرطی باید بذاریم که
شرطش همینه. مثلا الان میگیم که آخرین چیزی که ما از این رو باید میتونیم منات الغای خصوصیت، چون الغای خصوصیت اوله اینه که بگیم این امام گفته هر شرطی که من جمله طهارت مثلا
قابل تحصیل کامل نیست، شما اون شرط رو تا حدی که میتونید انجام بدید. مثلا بعد مثلا مثال میزنم، یه روزی یه بار لباستون رو بشورید. و اینجا همینطوره، میگه که هر کس هر تکلیفی رو دوششه، شرایطی رو باید برای اون تکلیفش تحصیل کنه تا اون تکلیفش تحقق پیدا کنه، صحیح باشه، شرط صحته. میگیم که نجاست و طهارت یه مثال است، کما اینکه مرحوم های بروجردی هم این مثال ها میزدن. مثلا میرفت، مثلا دیروز شما تشویق نداشتید، مثلا میگم موجب قصر اگر بعد از ظهر اتفاق افتاد، این نمازش که قصره ولی روزش صحیحه. مثلا اصلا تو عقل کسی نمیاد موجب قصر. مثلا خب ایشون رفت تنقیح کرد، هی تمییز داد تا رسید به اون، به خودش این اجازه رو داد. ولی این در این حال، این مثلا بی در پیکر اگه بشه میشه قیاس. مثلا یعنی قیاس افراط در تنقیح مناته، جمود تفریط از تنقیح مناته. و ما اگه بخوایم به سمت قیاس بریم، یعنی کل اوسط ها رگلسیون میگه چی میگه؟ رگله یعنی اون وسط. حالا اینجا این نکته اخیر بود که حالا ما تو اینجا بالاخره یه حدی براش قائل شدیم، حتی از شرط مثلا به جزء نمیریم، چون بالاخره طهارت و نجاست شرطه. حالا ممکنه یه روایت دیگه امام صادق بفرماد، ما از اونجا از جزء هم بفهمیم، ولی فعلا از این روایت ما 9 شرط برای فاعل هماهنگی انتزاع کردیم، این 9 شرط 50% لازم و تحصیل بود. اون 50% باز اگه شرایط سخت بود لزوم تحصیل داره، ولی در حد میسور داره. طبق این 2 قاعده، لا یورید بکم الیسر، که محکوم میشه در مقابل چی؟ که معسور مانع میسور مثلا نیست. اون دومین سوال که فرمودید رو روش، که مثلا بگیم که مثلا با تجربه فرض کنید یه خوب مؤثره، صرف شم نیست، مثلا شم الفقها ها مثلا نیست. خب این همون چیزی که معمولا میگرد موضوع شناسی، میگن فقها ها معمولا باید بیان تو بازار برن هم. مثلا یه آقای حج اصلا نرفت، ولی خب احکام حج می‌نویسه. خب شما بالاخره یه بار آدم باید بره ببینه چه خبر، مثل کسی که نماز نمیخونه بیاد احکام نماز بنویسه. خب باید یه بار حداقل آدم بره حج ببینه، بعد ببینه تنگناهاش چیه، اون رمی جمراتش چه مشکلاتی داره،
امور مدیریتی. باز چون تعامل اجزا و اراده های مختلفه باز خیلی
پیچیده تر هستش. این که توی مرجعیت میگن علم 1 نمره، تقوا 2 نمره، مدیریت 98 نمره. مدیریت همون تجربه است، که مثلا آدم اگر یه اروپا بره برگرده، اصلا فقها بر میرن اروپا برمیگرده نظراتشون کنه تغییر. فقط اون تغییر زده بدبخ نبود که گفتن گفتش که ما اینجوری هست میرن، میگن عجب ما چقدر تصوراتی داشتیم، ببینیم اونا چقدر تمیزن، چقدر نظیفن، چقدر رشوه نمیگیرن، چقدر نمیکنن. خب این رفت آمدها، یعنی که امام خمینی میاد تو حکومت تجربه حکومتی پیدا میکنه، تمام فتاواش عوض میشه، بعد میگه تشخیص مصلحت باید مصلحت. اگرم شورای نگهبان نظری داد قابل اجرا نبود، با تشخیص مصلحت بیاد، مصلحت اهم که حفظ نظامه، اون مصلحت اهم رو برای مصلحت مهم در این تزاهم مثلا ترجمه بده. خب اینا کجا به دست میاد؟ تو ممارسته. لذا ممارست رو خیلی من دیدم میگن مثلا مثل پزشکی که میخواد بیهوشی رو چیز کنه، خب باید بره یکی دو بار بیهوش کنه مثلا. یکی ما میگه ما آخر مرده نشستیم، طلبه غیر ایرانی بود، میگه شما هی با ما میگی تئوری، همه همون میریم خارج نمیتونیم مرده بشوریم، الان یکی دو بار بیم بشوریم. این هم حرف دقیقی است. لذا ما حالا فعلا همجور داریم میریم جلو. اگه دیروز پریروز شما فهمیده بودیم درست قبل، ما گفتیم یه عرف داریم، الان هم دوبار نوشتیم که عرف از این طرف، یعنی همین مدیریت رایج، یک احکامی داره، روشهایی داره، ما نمیتونیم این نادیده بگیریم چون این دانشه. فقط باید بیم بگیم آیا شرعی هست یا نیست، راه داره. حداقل 90% میتونیم بگیم شرعیه، 10% ممکنه با اون شرایط چیز نخونه، حجیت و عرف خاص. همون 90% هم غنیمته، ممکنه یه چیزایی رو هم اضافه کنیم. از این سمت تنقیح مناطقی که از درون نصوص میاد القا خصوصیت میکنه، منات در میاره، منات میبره، هر جا موضوعی داره منات بود حکم اون حدیث رو میاره رو این بار میکنه، آخرش میگیم که این نظر امامه، نظر شخصی نیست. نظر شخصی بشه میشه قیاس، میگیم امام اصلا نظرش همین بوده، اون تو خب اون آقا اینجوری سوال کرده، گفته اگه خانومی باشه یه بچه داشته باشه، اونم منظورش یه بچه نبوده، گفته بچه‌ای داشته باشه مرتب بول میکنه،
منظور
امام بره. امام دیگه ناچاره روی این موضوعات ایشون بیاد دیگه، اون آقای احمدی است که میاد از درون این پرسمان اون گوهر منات رو تنقیح میکنه، یعنی به دست میاره. راجب نتیجه هم که شما فرمودید، خب که ما نتیجه میگیریم که مثلا از این موضوعات میرسیم به موضوعات مثلا مدیریتی، اونم نتیجه نظرتون همین بود چی بود؟
برداشت، یعنی آنچه شما نتیجه گرفتیم برای هماهنگ کننده این بود که اگه در حد هماهنگی کنه کافیه.
این حالا مثلا رفع تکلیف، ما یه مدیری مثلا فرهنگ سازمانی داریم، یه نظام انگیزشی داریم، نظام معنوی داریم، این با طوری مدیریت جهادی رو بر مدیریت نهادی بچربونه که هیچ کس به حد اقلها اکتفا نکنه. مثلا ما به حد اکثرها مثلا پیش بریم، به فرضی هم شارع گفتش که تکلیف نیست، نگیم آخرش راحت شدیم. خب مستحبات اومده اینجا که جای واجبات.
بله، منظورم این به القای خصوصیتی که انجام شد، خب که در حد میسور کافی هست، و من نظرم که اینو به جای این که به فاعل هماهنگی نسبت دهیم، بهتر به روش هماهنگی، یعنی در روش هماهنگ کردن دیگران یک کاری کنیم که دیگران همون محصورشون رو که انجام میدن ما رو به اون حد اکثره برسونه. که
یعنی اون
مثلا فرهنگ سازمانی نتفلیکس، خب اینو نگاه میکنیم یه جور انگیزه میده به کارکنان، یک همکاری، یه آزادی و توازن بین کار و زندگی و احساسات و همه چیز طوری برقرار میکنه که افراد احساس کنند مال خودشونه، مثلا احساس مثلا سربازخانه‌ای نکنن، یه کاری بکنن که تمام استعدادشون شکوفا بشه.
ببین ما تو فقه مثلا میایم رفتار عمل رو با احکامش میگیم، بعد یه اخلاق هم پشتوانشه، پشتوانه اخلاق و عقاید اونا تو فقه اکبرن، اونا انسانهایی رو تا تربیت میکنن، انسان شاخصی میدونن که او زیر بار تکلیف میره، نه اینکه در بره. اینجا تو فقه معمولا میاد یه احکام میگن، بعد کل بقول علامه مصباح میگه تمام احکام ما یه پیوست اخلاقی داره. مثلا میگه قصاص کتبه، بعد میگه اگه ببخشید بهتره. این ببخشیدش اخلاقه، قصاص حقتونه، این احکامه. بعد ایشون میگفت هیچ احکام به تنهایی قابل اجرا نیست، باید یه اخلاقیاتی هم بیاد پیوست بشه، اخلاقیات هم متوقف بر عقاید هم. حالا اینجا اون چی که این نقیصه شما که میگید برطرف میکنه همینه. مثلا اینجا شما میاد میگید که رفت چیزه، مثلا این تکلیفش به حد اقل میرسه، حتی این شرط جز نیست، ولی خب لزوم تحصیل یه تکلیفه دیگه، باید تک وضو بگیریم لغیره، میگه وجوبش لغیره هستش، لنفسه نیست، در این حال وجوب داره، وجوب غیری داره، چون مصلحتش در غیره. حالا این به حداقل اکتفا کردن این کار قانونیه، ولی کار فرمانروایی چی؟ کار انگیزشی و اخلاقی چی؟ سازمان که فقط حقوق و قانون نیست، سازمان انگیزش داره، سازمان معنی. یه آدم هایی که 24 ساعت کار میکنن، جهادی کار میکنن، خب اینا انسان های پیشرفته تری هن تا انسان هایی که ساعتی هن، حقوق دستمزدی هن، شانه خالی کردنی هن.
منظور معنی بشه یه سبک مدیریت از این حکم استخراج بشه، این سبکی که ما با میسورهای دیگران و اون کارکنان رو شناسایی کنیم مدیریت کنیم. من یکی از دوستان دکترای اینجا بود، رفت اونجا، گفتم اونجا چطوره، فرقش با اینجا چیه دانشگاهاش؟ گفت اینجا مثل اینه که شما را یه بار خیلی سنگینی گذاشتن بود، هی میگه از بود و بود و بود و تو هی میده میده به هیچ جا نمیرسه. اونجا همه بار بارا رو برداشتن، مثلا نه یه زمانی مثلا برو مثلا این مسیر رو و تو خیلی جاها میرسی، یعنی آنقدر مدیریتشون رو اصلاح کردن که مثلا دقیقا اون چیز اصلی رو میزنن جلو پا، مثلا بستر رو فراهم کردن، یعنی یه سبکی هست. این آیه در واقع بنظرم یه سبکی از بستر سازی رو میگه که اون کارکنان با وجودی که عذر حرج بهشون وارد نشه، مسئولشون عمل کنن، ولی به اون مطلوب های حد اکثر برسونه. یعنی فرق یه مدیر هماهنگ کننده خیلی خوب با مدیر هماهنگ کننده دیگه اینه که مدیر ناهماهنگ کننده در واقع دیگران بیشتر تو سختی میفتن، کارکنانش سر تولید کننده از میناره، مصرف کننده میناره، با
انواع اتفاقات میفته. حالا ما توی هماهنگ شونده ها هم خب مکلفند، هماهنگ کننده است و هماهنگ شونده هست، خب این قانون سراغ اونا میره، میگه اگر فرض کنید حقوقتون نمیدن، اگر ارتقاءاتون دیر شده، چی شده، بودجه ها کمه، ولی اهداف سازمانی مهمتره، شما توی این سازمان رشد میکنید، کاراتون رو بکنید. یعنی یه خطابش به اونم هست که اونا هم دوچار مأسور تا شدن نیان، از هماهنگ شدن شانه خالی کنه. این نباید از هماهنگ کردن شانه خالی کنه، اون نباید از هماهنگ شدن.
اگه برنامه‌ریزی خوب باشه، خب مثلا الان کشاورز با یه قیمت تولید میکنه چندین برابر مثلا میرسه به دست مصرف کننده، هم مصرف کننده نان رو نه هم دست کشور از عرض خیلی بیشتر شده دسته میبره. حالا اینجا اگه اون فایل هماهنگ کننده خوب عمل کنه، همه در میسور به سرمون دارن،
حالا ما فرض میکنیم که نظام انگیزشی اینجا ضعیف بوده، هماهنگ شونده ها میل به هماهنگی ندارن، چوبلا چرخ میزنید، این چیزا هستیم، رفتارهای نابهنجار هست.
انگیزش
این میاد میگه چی؟ این درسته که شما عوامل ضد انگیزش تنگی کنم، گفت ساعت الاسره، مثلا ساعت الاسره تو قرآن هست، میگه تو تنگنا، باز با این وجود خیلی رفتن تبوک، یه دو گفتن نمیایم چون سخته، ولی یه دو اومدن. این بر میگرده به هم فرمایش شما که کادرسازی ها، بعد ما فقط نظام چیز که نداریم، که نظام نظم که نداریم، نظام رشد هم داریم، نظام انگیزشی هم داریم، نظام معنوی هم داریم، اونا هم تأثیر میذارن. یعنی ما باید بگیم که معنویت انقدر ببریم بالا که هم هماهنگ کننده هم هماهنگ شونده حد اکثری باشن، ولو عسر باشن، شرایط عسر مثل شرایط تحریم، مثلا این کارخونه مواد اولیه دیر میاد یا نمیاد، میگه شما کارتونو بکنید تا میتونید جور کنید که هیبت سازمانتون نریزه، بعد چون شما عضو این سازمانید اون ورشکست بشه شما ورشکست بشید.
این منظور من رهبری مثابه تسهیلگری، خواهم یعنی تسهیلگری کار میکنه که دیگران با عسر با یسر کارا رو جدا ببرن.
یعنی همیشه ظرفشون رو یسر حساب کنن،
بله،
تهدیدها رو به فرصت حساب کنن،
بله، اون مهارت تسهیلگر این در واقع سبکی از مدیریت رو
شنو
قصد
شما. خیلی ممنون، بحثای خیلی خوبی شما میکنید، تشکر. خیلی ممنون. ما چون اینجا ایشون هم همجوری ما گفتیم یک ساعت بیشتر شیش تا هفته خواهش میکنم، ولی خیلی بهره میبریم، خدا حفظتون کنه. من ببینم این آقایون کدوم ها بودن، این آقای
دوستان چند بار زنی زده پیامم فرستاده تلفونش تا بعدن خاموشه، آقای یلدکی
آه خیلی